رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
کتاب بازار.
اگر ثروت با ذهن شروع میشه، پس چرا بسیاری از آدمهایی که ذهن ثروتمندی دارن هرگز ثروتمند به جهت مالی نشدن؟ یا اصلا اگر قدرت ذهن انقدر مهمه، چرا نیازمند سرمایه اولی است؟ پاسخ این سوالات رو در برنامه امروز کتاب بازار دنبال بفرمایید.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم ها آقایان، خیلی خوش اومدید به برنامه کتاب بازار. علی دهقانزاده هستم، به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 17 قرار بر این هست که پاسخ بدیم به سوالات ابتدای برنامه. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس ناماشنای برنامه، علی مسلمی عزیز. علی جان سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدید.
ارادت، منم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دهقانزاده عزیز و تمام همکاران و مخاطبین عزیز کتاب بازار. خیلی خوشحالم که اینجام کنار شما و قراره که راجع به کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید صحبت کنیم.
خیلی متشکرم ازت. از این فاصله استفاده میکنیم میریم با بخش معرفی نویسنده و نام این کتاب همراه میشیم، برمیگردیم کنار شما و همراه شما خواهیم بود.
اولیویر ناپلئون هیل در سال 1883 در ویرجینیا به دنیا اومد. نویسنده بود، البته روزنامه نگاری هم میکرد و از همه مهمتر مشاور رئیس جمهور فرانکلین روزولت بود. اما نقطه عطف زندگیش آشنایی با اندرو کارنگی بود، چون ناپلئون هیل رو به مصاحبه با افراد موفق تشویق کرد و همین مصاحبه ها اونو به یکی از بزرگترین نویسنده های حوزه موفقیت تبدیل کرد. از مهمترین آثار هیل میشه به قوانین موفقیت، با آرامش خاطر پولدار شوید، از طریق متقاعدسازی موفق پولدار شوید و بیاندیشید و ثروتمند شوید اشاره کرد. کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید حاصل 20 سال تحقیق ناپلئون هیل درباره زندگی و ذهنیت افراد موفق. او با بیش از 500 نفر از ثروتمندترین و موفقترین افراد زمان خودش مصاحبه کرد تا فرمولی برای موفقیت کشف کنه. این کتاب به خواننده یاد میده که چجوری با قدرت ذهن، ایمان، هدف‌گذاری و پشتکار به ثروت و موفقیت دست پیدا کنه. این شما و این هم کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید.
بله، اینجا کتاب بازار. شما شنونده و بیننده این برنامه هستید از طریق شبکه رادیوی اقتصاد و به صورت تصویری از دو درگاه، تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همچنان همراه با علی مسلمی هستیم، کارشناس برنامه. علی جان، قرارمون بر این هست که گفتگو بکنیم راجع به کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید از آقای ناپلئون هیل. علی جان، بیاندیشید و ثروتمند شوید، خب یه اسم خیلی ملموسی داره، خیلی در واقع قلقلک میده آدم ها رو برای مطالعه کردن و خوندن این کتاب. میخوام ازت خواهش کنم یه کلیتی راجع به این کتاب به ما عنوان بکنی و بعد بپردازیم به بررسی فصلهای این کتاب و مراحل بعدی برنامه.
بله، خواهش میکنم. همونطور که اشاره کردی، اسم این کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، اندیشیدن و ثروتمند شدن و کنار هم به صورت موازی آورده. خب این نکته خیلی مهمیه، یعنی اینکه ما باید توجه داشته باشیم که ثروتمند شدن، موفق بودن نیاز به یک اندیشه داره، نیاز به یک تفکر داره. خیلی ساده نمیتونیم از کنارش عبور کنیم و بگیم که خب ما یک فرد ثروتمند شدیم. قطعا یه تفکر و یک اندیشه رو نیاز داره. همونطور که گفتی، هیل بر ترتیب ممکن سالیان سال تحقیق و تفکر داشته در رابطه با مقوله موفقیت، کسب و کار و موارد اینچنینی.
بله.
و با آدمای خیلی مهمی بالغ بر 500 نفر از موفق ترین افراد و ثروتمند ترین افراد با اونا گفتگو داشته و چکیده از اون رو آورده در قالب یه سری کتاب ها و حالا بله. این کتابی که قراره که خواسته راجبش صحبت کنیم. ببین، من اگه بخوام نکات کلیدی این کتاب رو بگم که برای خودم خیلی قابل توجه بود، چند عبارت رو حالا به صورت تیتروار ما اگه بشه راجبش صحبت کنیم به نظرم اتفاق مثبتی میفته برای مخاطبین. یکی اطمان. هدف مشخصه. هیل اشاره کرده به این که هر کاری رو میخوای تو زندگی انجام بدی که حالا شامل کسب و کار میشه و اتفاقات دیگه در زندگی، نیاز به یک هدف داره و اون هدف گذاری باید مشخص باشه برای فرد. یعنی برای رسیدن به موفقیت و یک کسب و کار درست باید یک هدفی رو برای خودمون جای نمایی کنیم و بریم به سمتش. یعنی جزو موارد کلیدی مشخص کردن هدفه. مورد بعدی ایمان و باور داشتن به کاری که میخوای انجام بدی. نکته خیلی به نظرم مهمیه که ما گاهن از کناری ساده عبور میکنیم، اون ایمان به اون کاری که میخوایم انجام بدیم، باور شخصی که باید به وجود بیاد.
بله.
مورد دیگه تکرار و تلقین این اتفاقاته. ببین، وقتی ما یک پروسه طولانی مدت رو برای موفقیت برای خودمون ترسیم میکنیم، نیاز به تکرار داریم برای اینکه مسیرمون رو گم نکنیم. تکرار، تلقین که من باید این اتفاق رو رقم بزنم، من برای رقم زدن چه اتفاقی رو رقم بزنم که بتونم نزدیک شم به هدفم.
علی جان، تکرار به لحاظ کلامی منظور هست، درست متوجه شدم؟
ببین، بیشتر ذهنی مد نظر،
یعنی
ذهنت آماده این باشه که تکرار کنی و یادت نره که تو باید برسی به اون قله‌ای که مد نظرت داری.
بله.
مورد دیگه تخیله.
تخیل،
یعنی تخیل که تو یک تصویرسازی در ذهنت داشته باشی مبنی بر این که قراره چه اتفاقی رو رقم بزنی و قراره که چه آینده‌ای رو داشته باشی. این تصویر باید در ذهن تو شکل بگیره.
بله.
حالا بعضیا میگن که خب توی توهمی قرار میگیریم الکی برای خودمون، اون تخیله ما رو گمراه نکنه. نه، واقعا تا یه حدی اون تخیله نیازه برای اینکه تو تصور کنی که قراره که به کجا برسی. اینم جزو نکات خیلی مهمه.
اما تخیل همراه با تلاش دیگه.
بله.
یعنی که ما صرفا بشینیم یه جا و سعی کنیم تخیل بکنیم که
نه، اون واقعا میتونه به همون حتی ضرر هم بزنه.
یه فیلم علمی تخیلی میشه دیگه، در اون حالت دیگه خیلی چیز جذابی نیست. اما تلاش توأم با تخیل، تکرار.
بله.
هم به لحاظ ذهنی و کلامی و
باور داشتن
به این مسیر و جمعی نکاتی که شما فرمودی توی این بخش. نکته دیگری
ببین، حالا در ادامه همین تیترایی که گفتم، تصمیم گیری قاطع. ببین، باید در تصمیم گیری ما به یک قطعیتی برسیم. یعنی اینکه بخوایم تردید داشته باشیم واقعا برای ما خیلی اتفاق منفی رو به بار خواهد آورد. پس قاطع بودن در تصمیم گیری خیلی مهمه و همچنین همفکری با افراد با دانش، اینم خیلی نکته مهمه.
علی جان، یه اتفاقی که ما برای انجام یه کار همیشه درگیرش هستیم، پیرو همین نکته آخر شما، بحث مصمم بودن و باور داشتنه. خیلی وقتا ما میخوایم یه کار رو شروع بکنیم، همه جوانبش هم در نظر گرفتیم، اما این تردیده، این پا اون پا کردنه ما رو عذاب میده.
عدم قطعیت.
و چقدر زیبا و به جا گفتی این نکته رو که ما وقتی جوانب یه کار رو در نظر میگیریم و مشخصه برامون که میخوایم این کار رو انجام بدیم، دیگه این تردیده باعث میشه که شما پرقدرت وارد نشی به اون قضیه.
بل.
و این باور اتفاقا اونجا داره کمک میکنه به قضیه. که آقا جون، شما اگه باور داری مستقیم برو جلو، شک هم نکن، بذار اشتباه کنی.
دقیقا.
اصلا بحثی نداری. که میگه آدم ها از تعداد شکست هایی که دارن میخورن تو مسیر زندگی، لحظه به لحظه به اون موفقیت میتونن نزدیکتر
به پیروزی نزدیک میشن.
هر شکست یه پله است در واقع. و چقدر این نکته به جا و درسته که تو بهش اشاره کردی و کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل هم به این موضوع پرداخته.
بله، دقیقا.
اگر نکته پایانی راجع به این بخش صحبت همون هست حتما اضافه بکن علی جان، اگر نه که بریم سراغ بخش بعدی.
بله، ببین، همین مواردی که ما بهش تیتروار اشاره کردیم، ترکیبی از همین موارد میتونه بسیار کمک کنه به تمام.
بله.
کسایی که به سمت اهدافشون و به سمت موفقیت میخوان پیش برن، امیدوارم که بتونن استفاده کنن.
خیلی ممنونم ازت علی جان. بریم با بخش یک صفحه از کتاب همراه بشیم، برمیگردیم در کتاب بازار کنار شما هستیم.
قدم ششم، شکست شما را قوی تر می کند. اگر روشی را انتخاب کردید که باعث شکست شما شد، روش دیگری را جایگزین آن کنید و این کار را تا جایی ادامه دهید که بالاخره یکی از این روش ها باعث موفقیت شود. اینجاست که تفاوت زیادی بین اشخاص ظاهر می شود و افراد با پشتکار به موفقیت می رسند. انسان هر چقدر هم که عقل کل باشد نمی تواند مال و ثروت به دست آورد. به علاوه در زمینه های دیگر نیز موفق نمی شود، مگر آنکه دارای برنامه های عملی و قابل اجرا باشد. این واقعیت را همیشه آویزه گوش خود کنید که اگر روشی با شکست روبرو شد، این شکست نمیتواند همیشگی و دائمی باشد. مفهومش این است که روشهایتان خالی از اشکال نبوده، برنامه ها را بررسی کرده و دوباره اقدام نمایید. شکست موقتی تنها این مسئله را گوش زد می کند که روشهایتان دارای اشکال و نقص بودند.
مجدداً برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه برنامه رو فراموش نفرمایید، از این جهت که میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو به سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37 پیامک کنید. ما در اولین فرصت کتاب‌های حوزه موفقیت رو حتماً برنامه‌اش رو تولید خواهیم کرد و تقدیم شما مخاطبان ارجمند خواهیم کرد. همراه با علی مسلمی هستیم. علی جان، داریم گفتگو می‌کنیم راجع به کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید از آقای ناپلئون هیل. خب رسیدیم به ماجرای در واقع رابطه مفاهیم اقتصادی کتاب و عناوینی که مربوط هست به حوزه اقتصادی.
درسته.
چه شاخصه ها و مؤلفه هایی رو در واقع این کتاب داره که شما میتونید راجبش گفتگو بکنی و بهش اشاره بکنی؟
ببین، دو تا از شاخصه های مهمی که در رابطه با فضای اقتصاد در این کتاب من تونستم بهش پی ببرم و خیلی ذهنم رو درگیر کرد و جالب بود برام، اقتصاد رفتاری بود که در این کتاب بهش اشاره شده بود و اقتصاد انگیزشی. دو مورد بسیار مهمی که ما در فرایند روند فعالیتمون، کسب و کارمون و اون کاری که داریم انجام میدیم بهش نیاز داریم، رفتار در اقتصاده که به عبارت اقتصاد رفتاری مشهور هست. این خیلی میتونه به ما کمک کنه و ترکیب از این میتونه به ما کمک کنه و همچنین اقتصاد انگیزشی، یعنی اینکه برای خودت یک فضای انگیزشی رو ترسیم کنی برای کسب و کارت و برای موفقیت و رو به جلو رفتن. از این بابت خیلی این کتاب میتونه کمک کنه به روند فعالیت‌های اقتصادی افرادی که حالا این کتاب رو دنبال میکنن.
بسیار عالی. پس اقتصاد رفتاری و اقتصاد
انگیزشی
دو مورد خیلی اصلی این کتاب هست که
میشه بشه شرکت،
میتونیم در واقع در حوزه اقتصاد ازش نام ببریم. بریم سراغ نقد و بررسی کتاب. یه بخش جذابی که من خودم خیلی به این قسمت از برنامه علاقه دارم، نقاط قوت شاخصی، اگر از این کتاب بخوای به ما بگی چیا رو عنوان میکنی؟
ببین، از نقاط قوتش میتونم به تمرکز بر ذهن و باور اشاره کنم که اینو خیلی ملموس تو این کتاب بهش اشاره کرده و خیلی جدی داره پیگیری میکنه. بله. این جزء موارد خیلی مهم کتابه و همچنین ساختار منظمی که داره، ساختار اصولی که در رابطه باش صحبت میکنه، اینم خیلی نظر من جلب کرد و حس میکنم جزء موارد نقاط قوت این کتاب به حساب میاد.
و نقاط ضعف؟
ببین، نقاط ضعف خب مواردی بود که حالا میشد بهش اشاره کرد، از جمله کمبود مثال، یعنی مثال هایی که بخواد مثال های ملموسی باشه برای مخاطب توش کم بود و به ندرت پیدا میشد و همچنین بی توجهی به شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد، یعنی این رو هم یه مقدار کمتر بهش توجه صرف داشت.
همین، یعنی منظور اینه که نسخه کلی رو انگار داره.
دقیقاً یه مقدار کلیگویی داشت در کتاب و یه مقدارم لحن آرمانگرایانه. گاهی اوقات این لحن بیش از حد آرمانگرایانه مخاطب رو پس میزنه و نمیذاره که اون ارتباط عمیقی که میخواد رو با کتاب برقرار.
ما تو این برنامه اسیر شدیم بین دو تا کلمه، آرمانگرایی و کمالگرایی که اغلب کتاب ها این داستان دارن. البته خب شاید به دلیل موضوعیت کتاب ها
هم هست، کتاب ها میرن آره به خاطر اون فضای اقتصادی خودشون دنبال میکنن میرن به سمت
پیدا میکنیم اون کتاب هایی که به هر حال این دو ویژگی رو اونقدر عجیب و غریب نداشته باشه. خیلی ممنونم از علی جان، امیدوارم که در برنامه های بعدی بتونیم بیشتر گفتگو بکنیم راجع به کتاب های حوزه موفقیت. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه با کتاب بازار همراه بودین. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. پیدایش رایانه ها از تحولات بزرگ در حوزه فناوری بود که تأثیرشون در همه جنبه های زندگی دیده میشه، به خصوص در اقتصاد. اولین رایانه ها که روی کار اومدن ابعاد و وزن بسیار زیادی داشتند و از تعداد زیادی لامپ خلع درست شده بودند. پردازش کامپیوترهای اولیه نسبت به کامپیوترهای امروزی بسیار پایین بود. رایانه‌های اولیه صرفاً برای فعالیت‌های نظامی استفاده می‌شدند. اولین بار در سال 1613 کلمه رایانه قبل از اینکه رایانه‌ها با دستگاه‌های مکانیکی ترکیب بشه به عنوان یک لقب برای کسی که کار محاسباتی رو انجام می‌داد استفاده می‌شد و این لقب بیش از 3 قرن و تا سال 1800 مورد استفاده قرار می‌گرفت. جالبه بدونید ماشین حساب‌ها اولین نسخه رایانه‌ها محسوب میشن. اولین وسایلی که برای حساب کردن و شمارش اعداد به کار گرفته شدن چوب خط‌ها و چرتکه‌ها بودند. پاسکال اولین کسی بود که ماشین حساب رو اختراع کرد. این ماشین حساب تنها میتونست جمع و تفریق انجام بده. جالبه بدونید برخلاف تصور عموم که رایانه‌ها در دهه 1940 اختراع شدن، در سال 1800 نمونه اولیه رایانه‌ها اختراع شده بودند اما مورد توجه قرار نگرفتند. مثلا در سال 1822 چارلز بابیج، ریاضیدان، فیلسوف و مخترع انگلیسی، مفهوم رایانه رو با نام موتور متفاوت بیان کرد. این موتور متفاوت 100% مکانیکی طراحی و ساخته شده بود و توانایی محاسبه اعداد و نوشتنشون روی یک شیء فیزیکی مانند کاغذ رو داشت. سرمایه گذار طرح بابیج دولت انگلیس بود که با کنارگیریشون بابیج چشماندازهای خودش رو تغییر داد. اون دستگاه پیشرفته تری ساخت و اسمش رو موتور تحلیلی گذاشت. موتور تحلیلی پایه با اساس رایانه های امروزیه. اختراع بابیج محاسبات بسیار سنگین رو در خود انجام میداد و نتایجش رو در حافظه کوتاه مدت ذخیره می کرد و می شد از اون روی کاغذ کپی تهیه کرد. اولین برنامه نویس خانم آدا لاولاس بود. او شریک بابیج بود. آدا لاولاس دختر شاعر و نویسنده مشهور لورد بایرون بود. جالبه که بدونید به دلیل وجود اختلاف بین پدر و مادر آدا، مادر آدا سعی کرد او را به سمت ریاضیات و فلسفه هدایت کنه تا مطمئن باشه که آدا سمت شاعری و نویسندگی نمیره. آدا وقتی 17 سال داشت با بابیج آشنا شد و با اون همکاریش رو شروع کرد. آلن تورینگ در سال 1936 یعنی حدود یک قرن بعد تمام موفقیت‌هایی که بابیج در دهه 1800 به نمایش گذاشته بود رو در قالب اولین مفهوم رایانه مدرن ارائه داد. رایانه او دستورالعمل‌های رمزگذاری شده رو پردازش، ذخیره و در نهایت یک خروجی از اون ارائه می‌داد. در سال 1943 اولین رایانه قابل برنامه‌ریزی الکترونیکی به نام کلوسوس اختراع شد. در طول جنگ جهانی کلوسوس به رمز شکنهای انگلیسی کمک کرد تا پیامهای رمزگذاری شده آلمانها را ردیابی کنند. اولین کامپیوتر دیجیتال در سال 1946 به نام انیاک به اندازه 548 متر مربع و با وزن 50 تن اختراع شد. در سال 1974 اولین کامپیوتر شخصی اختراع شد. اولین لپتاپ در سال 1981 میلادی اختراع شد. حدود 10 کیلو وزن داشت و داخل یک چمدان حمل می شد. به همین دلیل به اون چمدان می گفتند. اولین ویندوز در سال 1985 تولید شد. این نسخه ویندوز در واقع بیشتر یک رابط گرافیکی برای داس بود. نمایش گرافیکی اون بسیار ساده بود و تنها ماشین حساب، ساعت، برنامه نوت و پینت داشت. ویندوز 2 دو سال بعد به بازار آمد. آیکون‌ها در این نسخه ایجاد شدند و سیستم عامل مقدار بیشتری از حافظه، حدود 1 مگابایت رو مدیریت می‌کرد. سومین نسخه ویندوز در اکتبر 1990 عرضه شد. در این نسخه تنها گرافیک کمی پیشرفت داشت. در اوت 1995 ویندوز 95 همراه با اینترنت اکسپلورر 4 عرضه شد. ویندوز 95 همچنین تحت نام ویندوز 4 نیز شناخته شده. ادهی سیستم عامل 95 رو انقلابی بزرگ در صنعت نرم افزارها و سیستم عاملها در زمان خود می دونن. ویندوز 98 در سال 1998 عرضه شد که نسخه بروز شده ویندوز 95 بود. توانایی ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیکی و فناوری USB از قابلیت‌های این ویندوز بود. در سال 2000 ویندوز 2000 در واقع یک سیستم عامل برای کامپیوترهای شخصی یا PC بود که توسط شرکت مایکروسافت عرضه شد. ویندوز XP برای اولین بار در سال 2001 عرضه شد و نسخه های متعدد اون تا پایان سال 2006 عرضه شد. ویندوز ویستا در سال 2007 عرضه شد. سرعت بالای ویندوز همچنین سرعت بالا در استفاده از اینترنت و شبکه های بیسیم از مزایای این ویندوزه. در ادامه ویندوز 7 در سال 2009، ویندوز 8 در سال 2012 با قابلیت استفاده در تبلت و تلفن همراه و ویندوز 10 در 29 ژوئیه 2015 عرضه شد. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
پشت هم هستیم تو هر قدم، آینده مال ماست میخوریم قسم، هیچی نمیتونه یک دلیا از ما بگیره، میزنیم روزای خوب و رقم. ایرانی بودن واسه ما هویته، همت ما زبون زده حقیقته، از اون خلیج فارس و خود خزر برای ما عشق و وفا حیثیته. ما پشت هم هستیم که با هم احبستیم، ما یک صدا یک دل همیشه یک دستیم، مثال این دریا به سبزی کوها، همیشه پیروزیم موج سکوها. ما پشت هم هستیم که با هم احبستیم، ما یک صدا یک دل همیشه یک دستیم، مثال این دریا به سبزی کوها، همیشه پیروزی موج سکوها. نشون جوانای وطن، همیشه ثابت شده با اصالتن، تو بیخ میشه هر کی دست راست کنه، به خاک مردمی که با درایتن، تو راه تولید و مسیر پیش رو، بلند شو از جا تو یک صدا بگو، با خوشیبانی نمیمونه مالی، آیندمون با عشق میشه رو به رو. ما پشت هم هستیم که با هم احبستیم، ما یک صدا یک دل همیشه یک دستیم، مثال این دریا به سبزی کوها، همیشه پیروزیم رو جس کوها، ما پشت هم هستیم که با هم احبستیم، ما یک صدا یک دل همیشه یک دستیم، مثال این دریا به سبزی کوها، همیشه پیروزیم موج سکوها. با پشتیبانی نمیمونه مانه ای، آیندمون با قش میشه رو به رو.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماهه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام بلکته، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو از نهج البلاغه شریف امیرالمومنین خدمتتون عرض بکنم که حضرت به ما یاد میدن چطور با همین سرمایه محدود بتونیم مسیر رشد رو درست طی بکنیم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
حالا به این فکر کردی که چرا بعضیا با حداقل سرمایه آروم و بی‌نیاز زندگی می‌کنند، ولی یه عده دیگه با چند برابر پول و سرمایه باز هم مضطرب و بدهکار و نگران آینده‌ن؟ اگه دنبال یه راهکار اقتصادی می‌گردی که توش پول فقط عدد تو حساب نباشه، واقعاً بمونه، رشد بکنه و آرامش بیاره، نه استرس و بدهی، باید یه چیز مهم رو بدونی که پول زیاد همیشه ثروت نیست و سرمایه کم هم لزوماً فقر نیست. تو همین بازار امروز خیلی‌ها هستن با درآمد بالا، ولی آخر ماه دستشون خالیه. چرا؟ چون برکت نیست. درست مثل کشاورزی که زمین بزرگی داره اما خاک شوره و چیزی توش سبز نمیشه. در عوض یک کشاورز دیگه با زمین کوچیک‌تر ولی خاک سالم و مدیریت درست هر سال محصول بیشتری میگیره. این دقیقاً همون چیزیه که امیرالمومنین در قسمتی از نامه 31 نهج البلاغه به اون اشاره میکند.
بسا طلب و جستجو که به از بین رفتن مار منجر شده است. پس نه هر جویندهی به آن روزی که میخواهد میرسد و نه هر کسی که در طلب راه اختصار را پیش گرفته محروم میماند. کرامت نفس خود را از هر گونه پستی ها بالاتر بدار، اگر چه تو را به آنچه میل داری برساند. زیرا تو در برابر آنچه از شرف نفس خود از دست می دهی عوض نخواهی گرفت.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستند.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یه مغازه‌دار با سود منصفانه، با احترام به مشتری و اجناس سالم ممکنه فروشش کم باشه، اما دائمیه، مشتریاش وفادارند. نتیجه سرمایه‌اش هر ماه رشد میکنه. ولی یه نفر دیگه با سودهای کلان و جنسهای کم کیفیت ممکنه یه روز پول زیادی رو به جیب بزنه، اما بعدش باید هزینه بی‌اعتمادی و برگشت جنس و حتی شکایت رو هم بره بده. تو اقتصاد امروز به این میگن پایداری سرمایه، یعنی سرمایه‌ای که موندگاره، افت نمی‌کنه و کم کم تو رو بی‌نیازت می‌کنه. حضرت امیر می‌فرماید که نگاهت رو از کم و زیاد صرف بردار. نگاه کن کدوم سرمایه پاک‌تره، کدوم رشد واقعی‌تره، کدوم درآمد عزتت رو نگه می‌داره. رشد مالی واقعی یعنی ترکیب پاکی درآمد، مدیریت خرج و نیت درست. طبق فرموده حضرت کم با برکت از زیاد بی برکت پربازده تره. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه ایه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.